أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در صورت اول بود. در روایات صورت اول یه صورت دوم بود بحثمون، بحثمون در صورت دوم وارد شدیم. اتیان نماز بعدی، نماز لاحقه در وقت مشترک با تذکر در اسنا. صورت اول اتیان نماز عصر بود قبل از نماز ظهر، نسیانن قبل نماز ظهر میخوند و بعد الفراغ عن الصلاه یادش میومد، یعنی تا نماز رو تموم کرد تازه یادش میومد که این نماز که من خوندم نماز چی بوده؟ نماز عصر بود، در حالی که نماز ظهرم رو نخونده بودم. تو اون فرض دو تا نظریه بود، صاحب عروه و نظریه مشهور. ما مثل نظر صاحب عروه به روایاتی تمسک کردیم، گفتیم نمازش صحیح هست کما اینکه مشهور اومدن فرمودن، اما نه اینکه صحیح هست به عنوان نماز عصر، بلکه صحیح هست به عنوان نماز ظهر، تنقلب و ظهرن. پس اگر در وقت مشترک این نماز رو نماز عصر رو خوند و تموم کرد، بعد یادش اومد نماز ظهر رو نخونده، این هیچ اشکالی نداره، بعدن نماز عصرش رو اقامه بفرماید. اما صورت دوم، صورت دوم اینه که نماز عصر رو خونده، در اثناء نماز عصر میفهمی که نماز ظهر نخونده و وقت مشترک هست، نه در وقت مختص به ظهر. تو این فرض باز اومدیم گفتیم که روایتی داریم که صحیحه زرار است، تو صورت قسم اولش بودیم. اگر محل عدول باقی بوده باشد، روایت صحیحه زراره میاد میگه که عدول کنه. اینم تمام شد. وسط کار به یه روایت دیگه برخوردیم. روایت حسن ابن زیاد سیغله. آی خویی این روایت حجت نمیدونن، ولی که ما میگفتیم این روایت حجته. بعد تکلیفمونو اینجا مشخص بکنیم. روایت به نظر روایت یکی حجت باشه. سندش اینه، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن ابن سنان. این ابن سنان هم محمد ابن سنانه که مثل آقای خویی اینو اشکال میکنن درش. اونم از ابن مسکان، اونم از حسن ابن زیاد سیغل. ببینید این اشکال در این روایت از دو ناحیه است. حالتا از ناحیه محمد ابن سنانه، لعل بعضا تو ذهنشون اومده که این ابن سنان عبدالله ابن سنانه، بعضی ها بهش اشکال نکرده، ولی اگر توجه داشتن میگفتن اشکال در این روایت در دو جهته، معمولا به جهت سیغل اشکال کردن. اما ظاهرا این محمد ابن سنانه، عبدالله ابن سنان نیست، به قرینه این که حسین ابن سعید وقتی میخواد از ابن مسکان نقل کنه از عبدالله ابن مسکان، از طریق محمد ابن سنان نقل کرده. خیلی مفصل جاهای دیگه داریم اسم تصریح شده محمد ابن سنان از محمد ابن سنان. پس بنابراین یکی از روایات این وسط هم محمد ابن سنانه که ذکر اسمش خلاصه نشده بوده. ایناش فکر کردن عبدالله ابن سنان، از این جهت اشکال نکردن، فقط از جهت عرضم حضورتون که سیغل اشکال کردن. برادرن با هم دیگه، و عبدالله ابن سنان از اجلا، محمد ابن سنان مرمیه به قلوب. حالا تضعیفی که نسبت به محمد ابن سنان کردن، ما این تضعیف رو قبول نداریم. بله ظاهرن محمده، به قرینه که اینا وقتی این همین سند رو ما داشتیم مفصل مکرر، نه یه بار و دوبار، مکرر این سند داشتیم تصریح شده به محمد ابن سنان. پس اینا که ذکر نکرد اینجا گفتن ابن سنان، به خاطر وضوحشه که وقتی حسین ابن سعید داره نقل میکنه از عبدالله ابن مسکان، این از طریق محمد ابن سنان نقل میکرده. پس این جهت این دیگه به عنوان محمد ابن سنان چیش. از اونورم حسن ابن زیاد سیغل. حسن ابن زیاد سیغل هم هیچ توصیفی دربارش به خصوص وارد نشده. این کتب رجال که نگاه میکنید حسن ابن زیاد سیغل توصیفی به خصوص نداره. این هم یه مشکلیه سیغل رو چکار کنیم. ما طبق مبنایی که گفتیم که بعضی بزرگانم قائلن که کثرت نقل اجلا بوده باشه، اصلا ابن زیاد صیقل رو موثق میدونیم. کسایی که از حسن ابن زیاد صیقل نقل کردن از اجلا، فضالت ابن ایوب، یونس ابن عبدالرحمن، عبدالله ابن مسکان، ابان ابن مسکان، چهار نفر از اصحاب اجبار، و اینقدر گشتم چهار نفر از کسایی که از این حسن ابن زیاد صیقل دارن نقل میکنن، اینا از اصحاب اجماع هست، همه از فضالت ابن ایوب، یونس ابن عبدالرحمن، اینا کسایی هستن که پهلمون های اصحاب، یعنی فقه های بزرگی طایفه. ببینید این مسئله فقه ها هم قبلا خیلی تاکید کردیم. ببینید فقه ها طایفه وقتی یکی روایتی رو نقل میکردن، فقه ها طایفه تو مقام فتوا بودن، خیلی اوقات در مقام فقط نقل روایت نبودن، بعضی وقت یه وقت کتبی و عنوان نقل روایت هست، اینم هست، اما اونم باز چون کتب اینا مستند بود و عنوان فتوا ازش تلقی میشد، خیلی قضیه مهمه. این اصحاب اجماع از این جهت خیلی قضیهشون مهمه. کثرت نقل اجلا از یک شخص دلالت بر وثاقتش میکنه که اینجا ظاهر صواب. ما الان بدون واسطه هاشو ذکر میکنیم، اما علی ظاهر در مبنای کثرت نقل اجلا محل واسطش هم مهمه، لذا اینجا تو بحثای قبلی یه بار آوردم که فلان شخص به واسطه داره نقل میکنه، یعنی بعضی از اجلا، مطمئن ما بیشتر اون نقل بلا واسطه رو بشتر بسطور میکنیم، یعنی که من آوردم که همجور نوشتم که کثرت نقل اجلا همه رو بدون واسطه ها رو نوشتم، محل واسطه هاش کنه ننوشتم. منات واحده، بعد منات واحد، اما اختلاف هست توش. باز ما به نظر میاد که میگیم اگر یک جلیل القدری داره از شخصی نقل میکنه، اون سلسله سند رو توجه داره، کثرت نقل اجلا توش هست. هر چی بلا واسطه بوده باشه قوی تره، وقتی بلا واسطه بوده باشه مستقیم داره از کسی نقل میکنه، این خیلی قوی تره تا محل واسطه. اجلا وقتی مستقیم دارن از یک شخصی نقل میکنن، اون شخصی که خلاص مرویون انهشون خیلی قوی تره توش. علی حال تو مورد حسن ابن زیاد صیقل چهار نفر از اصحاب اجماع همه مستقیم دارن ازش نقل میکنه، خودش رو باید خیلی طبیعت میکنه. خب حالا بریم سراغ متن روایت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی الاولا حتی صلا رکعتین من العصر. یکی از سوال کردم از شخصی که نسی الاولا، نماز ظهر رو مثلا فرض کنید یا نماز مغرب رو فراموش کرد، حتی صلا رکعتین من العصر، دو رکعت از نماز عصر رو خوند. حضرت فهمدن قال فلیجعل هل اولا ولیستعنف العصر، اینو همون نماز ظهر قرار بده ولیستعنف العصر. ببینید تا حالا مفاد روایت ما این مفاد صحیح زراره است، تا حالا نسبت به نماز ظهر عصر عیناً همین مفاد در صحیح زراره هم بود و صراحت حجت. قلت فإنه نسی المغرب حتی صلا رکعتین من العشاء ثم ذکره. این شخص نماز مغرب رو فراموش کرد، دو رکعت از عشاء رو خونده بود، یه دفعه یادش اومد. حالا اینجا حضرت چی جواب میدن؟ اگر ما بودیم و صحیح زراره میگفتیم که بله عدول کنه و یه رکعت دیگه بخونه، نماز مغربش تموم بشه و بعد نماز عشاء خودش رو انجام بده، یعنی عدول. در حالی که حضرت چی میفرمان؟ قال فلیتم صلاته ثم یقضی بعد المغرب، بعدن نماز مغرب خودش رو به جای بیاره. این یه دفعه کاملا برعکس قضیه نماز ظهر عصر شد. در نماز عصر اگر نماز عصر رو میخوند وسطش سر دو رکعت میفهمید نماز ظهر نخونده، حضرت فرموده بودن عدول کن، قبلا هم صحیح زراره داشتیم، اینجا هم فرمودن عدول کن، اما تو نماز عشاء فرمودن عدول نکن، باید نماز عشاء تو تمام بکنی، بعد که تمام کردی نماز مغرب خودتو به جا بیاری. این تعجب راوی رو چیز کرده، به وا کرده، میگه قال قلت له، حسن ابن زیاد صیقل میگه قال قلت له جعلت فداک قلت این نسی از زور ثم ذکر و هو فی الاس یجعل و حل اولا ثم یستنف. موقعی که تو نماز عصر بود و ظهر رو فراموش کرده بود، شما فهمیدید اون نمازی که خونده ظهر قرار بده، بعد نماز عصر رو از اول بخونه. و قلت لهازا، برای نماز عشا فهمیدید یتم صلاته ثم یقضی بعد المغرب، بعدم یه نماز مغرب خودشو به جا بیاره. حالا تعبیر یقضی است، یعنی قضاشو به جا بیاره، قضا بخونه. فقال علیه السلام لیس هذا مثل هذا، این مثل اون نیست. ببینید این کاملا متفاوت با اون روایت قبلی است، این مثل اون نیست. ببینید ما همین مورد رو تو روایت زراره داشتیم. تو روایت زراره نگاه کنید، ان کنت ذکرت ها، یعنی ذکرت صلات المغرب و قد صلیت من العشاء الاخره رکعتین او قمت فی الثالثه فن و المغرب، اونجا فرمودن نماز مغرب رو بخونه، فن و هل مغرب. اما اینجا روایت درست برعکسه. حالا استدلال امام علیه السلام ببینیم چیه. استدلال امام علیه السلام اینه، فرمودن لیس هازا مثل هازا، ان العصر لیس بعدها صلاتون ولعشا بعدها صلاتون، عصر بعدش صلاتی نیست اما عشا بعدش نماز هست. یعنی چی این قضیه؟ ببینید نماز عصر، وقتی که نماز عصر رو خوند انسان نوافل مبتدعه دیگه نباید به جا بیاره، راحت داره، نه اینکه حروم بوده باشه. حالا عامه یه حساسیت های خاصی دارن، تو جلوی سنی ها که میرید تو مکه و اینا بعد نماز صبح، اینا یه حساسیت دارن، کسی نباید بلندش نماز بخونه، ببینن غضب میکنن. حتی بعضی وقتا صبح تا ظهر همینجور نوافل مبتدعه رو قبول ندارن کسی بخونه، اگر ببینن کسی داره نوافل مبتدعه میخونه بد نگاه میکنن برای خوندن بعضی نوافل. فقط نماز جنائز رو میخونن. چرا؟ نماز صبحشون تا تموم میشه فقط یه دو رکعت نماز، همون چیز، همون نماز، ببخشید، تا نماز صبحشون تموم میشه فقط همون نماز مگیت رو میخونن. بلافاصله وقتی بلند میشن متداولشون اینه، جنازه ها رو میارن اونجا میذارن برای قبل نماز، صبح به صبح اینا رو خلاصه نمازاشون رو میخونن و همونجا به اینا تو بن اینا رو سریع میبرن خلاصه دفنشون کنن. بناشون اینجوره، نماز دیگر رو قبول ندارن کسی بخونه. این نماز رو بعد عصر هم همینجوره. لذا مثلا وقتی بعد عصر شما میخواید نماز بخونید، بعد ظهر اینجور نیست، اما بعد عصر وقتی که شما میخواید نماز بخونید، اینم جزء اوقاتیه که به اصطلاح کنده اون نباید نوافل مبتدع رو قبول ندارد. درباره ما هم همین، ما هم میگیم بعد از نماز عصر نوافل مبتدعه که راحت داره. ببینید شما نوافلش هم که میخوندید قبلش میخوندید، نوافل مبتدعه نیست. بله قضاشو اگر خواستید به جا بیارید طوری نیست، مهم اشکال نمی کنیم، اما نمازی دیگه به خصوص وارد نشده، لذا نافله ها رو هم قبلش قرار دادن. اما برای نماز عشا بعد از وقت عشا وارد شده، نافله هم بعدش هست، بعدش هم باز نماز شب هست تا بخواید به نماز صبح برسید، یعنی نوافل قرار داده شده، نماز قرار داده شده. اینجا دارن استدلالی که میفهمن به اینه که میفهمن بعد نماز عصر دیگه نماز وارد نشده، لذا شما اون نماز عصر رو نیت ظهر بکن، عدول بکن به نماز ظهر، بعدش نماز عصر تو بخون که دیگه بعد نماز عصر نخواد نماز ظهر قرار بگیره. اما در مورد عشاء چون بعدش وارد شده، تو نماز عشاء مانعی نداره، شما نماز عشاء رو تموم کن، بعد از نماز عشاء نماز مغرب هم بخون. این روایت حسن ابن زیاد سیمن، ببینید درست روایت ها با هم تعارض دارن. ما خیلی اوقات تو فقه روایت تعارضاشو حل میکردیم، خیلی جا تعارض حل میکردیم، اما اینجا چه بکنیم؟ اینجا یه روایت به تعبیرش اینه، فن و هل مغرب ثم سلم ثم قم فصل الاشاء الاخره، تو این روایت داره که قلت اونجا داره که فلیوتم صلاته فلیوتم، مسئله امره، نمازشو باید تموم بکنه، ثم یقضی بعد المغرب، بعدا نماز مغربشو بخونه. نه دیگه این تصریح داشتش به رکعت چهارم نرسید. ببینید فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ. تو خود دو رکعت نماز عشاء که خونده بود متذکر شد، پس هنوز وارد رکعت چهارم نشده. این همین تو رکعتین نماز عشاء تو صحیح زرار فهمیدن وارد شده، اونجا فرمودن چیکار کن فن به المغرب. تو صحیح زرار فهمیدن فن به المغرب، توی روایت هست ابن زیاد سیغل فرمودن نماز عشاء رو اتمام بکنه، بعد که نماز عشاء رو اتمام کرد بعدن ثم یغزل مغرب، نماز مغربشو بعدن بیا چیکار کنه قضا بکنه. ثم یغز بعد المغرب. خب اینو به ما چجور جمع بکنیم ببینیم اینجا چیکار باید کرد. خب تعلیلی هم که رسیده، یه تعلیلیه که خب به هر حال بچه تعبدیه دیگه، میشه قبول کرد. بله بعد نماز عصر نافله قرار ندادن، نماز قرار دادن، بعد نماز عشاء قرار دادن، یعنی یه حاوی بر یه نکته دقیقی هم هست. خود تعلیل، تعلیل حاوی بر یه نکته دقیقی هم هست. خب این روایت رو چیکار کنیم؟ ببینید ما مسئله عدول مشهور بین اصحاب، راه‌های چارمون ببینیم چیه. صاحب و سالی توجیه آورده برای روایت صیقل که این ظاهرا مورد قبول نیست. بعضی روایت صیقل رو از ضد سندی بهش خدشه کردن، هم از طریق محمد بن سنان هم از طریق صیقل کنار گذاشتن مثل آقای خویی. بعضی ها مثل صاحب و زائل اومدن گفتن اینو ما حمله بر وقت اختصاصی نماز عشاء میکنیم، فرض ما اینه که تو صحیحه حسن ابن زیاد صیقل فرض میکنیم تو حمله دیگه، میخوایم بیرو باید تو کنار نگذاریم، میگیم لعل این آقا تو نماز صحیحه صیقل نماز عشاء رو که حضرت فرمودن تمام بکنه این آخر وقت بوده، این دیرش شده بوده، آخر وقت بوده دیگه، فرصتی برای نماز مغرب نبوده، اونجا تو وقت اختصاصی نماز عشاء واقع شده بوده، داشته نماز عشاء رو میخونده یادش اومده مغرب رو نخونده، تو وقت اختصاصیش بوده، لذا حضرت فرمودن چکار کن؟ فرمودن که شما نماز عشاء رو تموم کن. میگیم خیلی برای چی این حرف رو میزنید؟ اینقدر وقت به این طولانی چرا این حمله برای وقت اختصاصی میکنید؟ میخواد جمع بین روایت کنه دیگه. میگه من قدیمه دارم، میگه نه اینکه من از باب جمع بین روایت این حرف رو زده باشم که اینو توجیه کنم که تو وقت اختصاصی عشاء بوده، وظیفش اصلا اینه که عشاء بخونه، تو وقت آخر چهار رکعت مونده به مغرب وظیفه این بود که نماز عصر رو بخون، تو چهار رکعت مونده به عشاء وظیفه این بود که نماز عشاء رو بخون، اینجا چرا حمله بر این مطلب کردیم؟ چون ما قرینه داشتیم، قرینه ما اینه که ثم یغز بعد المغرب، تعبیر قضا اومده، قضا کیه؟ وقتی که نماز عشاء رو شما تو اون چهار رکعت آخر داری میخونی، بعدش که میخوای مغرب بخونی یه قضا شده. خب ببینید این قرینه خوب قرینه ای ها، خوب قرینه ای آوردن، ولیکن اصلا سوال که ربطی به مسئله آخر وقت نداشت. راوی اگر اینجوری بخوای جوابشو بدی همینجوری میمونه. راوی بعدم استدلال کردن حضرت به یک چیزی که مربوط به این قضیه نیست، حضرت استدلال کردن تو جواب این راوی دارن مسئله رو به نحو کلی بیان میکنن. شما به خاطر اینکه این معضله لوات حسن ابن زیاد صیقل رو حل کنید به اون ثم یغز المغرب تمسک کردید که حضرت تو بحث عشاء دارن اون آخر رو میگن. خب این حکم تو نماز عصر هم هست، اگه اون سوال از عصر هم نپرسید اول. خب تو نماز عصر هم اگر تو چهار رکعت آخرش بوده باشه که وقت اختصاصی نماز عصره، شما دیگه نمیگید عدول کن به مغرب، چون وظیفش اینه که نماز عصر رو بخونه، ولو علم هم داشته باشه که نماز مغرب رو نخوندید. اگر شما بدون نماز ظهر رو نخوندید، اگه شما بدونید نماز ظهر رو نخوندید، عصر هم نخوندید، چهار رکعت مونده به استطار خورشید، باید عصر رو بخونید، این وظیفه شماست که باید عصر رو بخونید، پس عدول معنا نداره. خب تو عشاء هم همین جوره، اگر چهار رکعت مونده باشه به انتصاف لیل، شما نماز مغرب عشاء رو میدونید هیچ کدوم نخوندید، وظیفه اینه که عشاء رو بخونید. راوی صورت چهار رکعت آخر رو نمیپرسه، و الا بین نماز عصر و عشاء فرقی نیست. حضرت فرمان بینشون فرقه به خاطر اینکه اون بعدش نمازی نیست، این بعدش نماز هست. اینو دارن حضرت میفرمان. سوال از یک امریه و اون یکی وسط نماز عصر یا وسط نماز عشاء بفهمه نماز قبلی رو نخونده، در اصلا متذکر بشه. تو نماز عصر فهمیدن عدول کن، تو نماز عشاء فهمیدن عدول نکن، معلوم میشه که وجه عدم عدول این نیستش که تو چهار رکعت آخرین ولی حضرت میفرمودن همینو چلو بچش این فهمدن که بعد نماز عشاء نماز هست اما بعد عصر نماز نیست. اینو حضرت دارن تو جواب میفهمن. پس این توجیه صاحب و سائل به نظر ولو قرینه هم داره، اما این قرینه ای که داره ظاهرا فایده نداره. این لیقزه ولی ثم لیقزه که بود تو روایت داشت، این قضا به معنی انجام دادن میاد تو لغت عرب، همیشه به معنی قضا کردن نیست. ثم لیقزه اینو بعد به جا بیاره، معنی به جا آوردن میاد در معنی قضا کردن. لذا از این جهت ما نمیتونیم اینو قرینه بگیریم، ولی اصلا با سوال تناسب نداره. هیچ جواب امام علیه السلام تناسب با سوال پیدا نمیکنه، استدلال هم با تناسب پیدا نمیکنه. پس این راه حل نیست. چه راه حل دیگه یه ما باید در پیش بگیریم؟ بله آخر وقت نبوده، ولی اگر آخر وقت بود اصلا به اصطلاح تو نماز عصر هم همینجور میشد، چون سوال یک سوال بوده. نمیشه تو نماز عصر بگیم آخر وقت نبوده، تو نماز عشا هم کنیم برای اینکه آخر وقت بوده. این اصلا جور در نمیاد. ظاهر این توجیه سوال و سوال جور نمیاد. چی کار کنیم ما این وسط؟ دو تا راه حل میگم، شما ببینید دو تا راه حل کدوم به درد میخوره. یه تعاملی بکنید ببینید از این دو تا کدوم به درد میخوره. یک راه حل اینه که بریم سراغ قواعد ترجیح در باب تعارض ادله. قواعد ترجیح چی بود؟ خود به مشته هلبین اصحابک، روایت زراره روایتی بود که اشته هلبین اصحابک، اما حدیث سیغل مشهور بین الاصحاب نبود. ببینید ما در مواردی که تعارض پیش میاد میریم سراغ خود به مشته هلبین اصحابک دیگه، کاری به سند نداریم. ما سند رو گفتیم تمامه. هم محمد ابن سنان از ما نه تنها میگیم استقص، میگیم از اجلاست. هم سیغل گفتیم که صفت نقل اجلا در حقش تمامه و ما اینو موجب توصیق میگیریم و دیگران هم اینو گفتن. پس بعد بریم سراغ قواعد باب تعادل و تراجیح. ترجیح اینجا موجوده. روایت صحیح زراره، روایت صحیح زراره چیه؟ مشتهر بین اصحابه که مشهور هم طبق اون فتوا دادن. روایت سیغل مشتهر بین اصحاب نیست. این یک رچه جن ببینید موثقه نمیتونیم حسابش بکنیم، اما بر فرض که موثقه حسابش بکنیم، صیغل علی ظاهر امامی بوده، صیغل از عامه نبوده. تو ذکرش تو کتب رجال اومده اما توثیق نشده، ظاهرا امامیه از قرائنی که دستمون هست. ولیکن علی ظاهر مشکلی که ما تو این ناحیه داریم، و بر فرض هم که موثقه هم حساب بکنیم، ما صیغه موثقه رو یه جور میدونیم، برای وقت موثقه رو بر صحیح مقدم هم میکنیم تو این موارد. از این ناحیه مشکل این، اگر موثقه مشهور بود و صحیح غیر مشهور بود ما به موثقه عمل میکردیم. ما یه راه جمعمون اینه که بریم سراغ قواعد باب تعادل تراجی. یه راه جمع دیگه هم وجود داره و اون اینه که وقتی روایت اومد گفت افعل، یه روایت اومد گفت لا تفعل، ما اینها رو هم بکنیم برای اینکه هر دو جایزه. اینم یک راهیه. ببینید در جمع بین ادله، مثل اینکه وقتی مثلا میدید که میگفتن که فرض بفرمایید، مثال حالا من میزنم، میخوام بگم راه منحصر در اینها نیست، میفرمودن که وقتی که مثال تو باب مفهوم شرط میزدن اذا خفی الاذان فقصر، در روایت دیگه میدیدیم اذا خفی الجدران فقصر، وقتی دیگه نتونستی دیوار شهر رو ببینی نماز رو قصر بخون. یه جا میفهمدن وقتی صدای اذان شهر نشدی نماز رو قصر بخون. اینا ما میدیدیم با هم حسب ظاهر متعارضه، اما واقعا متعارض نبود، جمع میکردیم، گفتیم این میشه اونم میشه. ما هم یه راه دیگه اینه که بیایم از روایت حسن ابن زیاد صیغل ما اینو استفاده کنیم که راه این که فرمودن فن و حل مغرب توی صحیحه زراره، این امر به معنای این نیستش که جای که مثلا واجب است از دلایل از ظهورش در وجوب رفعیت کنیم. چرا؟ که از ظهور در وجوب رفعیت میکنیم. خیلی جا ما رفعیت میکرد وقتی ترخیص در مقابل ثابت میشد از ظهور در وجوب رفعیت میکردیم. ببینید ظهور صیغه افعل در وجوب ظهور وضعی نیست، درسته نه؟ همین بحثی که الان تو اصول هم داریم میخونیم ببینید چقدر ثمر داره. ظهور صیغه افعل در وجوب وضعی نیست، کوچکترین قید. ببینید تمام این مستحبات به لسان خیلی هاشون که نگاه میکنید توی مستحبات میبینید به لسان صیغه افعل این کار رو بکن، میبینید مستحبه. حتی تو بعضی از مستحبات که تاکید کلمه وجوب هم آوردن، واجب است غسل جمعه رو انجام بدید، واجب نیست. واجب است بعد تقریبات نماز صبح این دعا رو بخونید. دعاهایی داریم بعد نماز داره، تعبیر اینه که واجبه بر شما که بخونید، یکی میدونید واجب نیست. تو تعبیر وجوب اینجور چیزا هست، چه برسه تو صیغه افعل. تو مورد صیغه افعل مستحبات کثیرا با صیغه افعل بیان میشه، این استحبابه، این استحبابه. اگر دلیل بر ترخیص از یه طرف جاری شد، دلیل بر ترخیص اگر جاری شد، این معلوم میشه که این عدول کردن واجب نبوده، چه بسا افضل عدوله. صحیح زراده داره میاد میگه که عدول کن. حالا بریم سراغ اون به اصطلاح روایت حسن بن زیاد سیغل. دیدید که بعضی وقتا جواز رو به این صورت نجاری، وقتی که توهم حظر بوده باشه میگن این کارو بکن، میگن اینجا در موقع توهم حظر صیغه امر دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر عدم منع داره. میگن مثلا یه چیزیه، حتی کراهت هم داره، میگن بخور، حرام نیست. این نه به معنی که برمودن بخور، وقتی که میخوان بگن بخور یعنی خوردنش واجب است، یا اینکه بخوان بگن بخور معناش این بوده که مثلا استحباب داره بخورید، میخوان بگن حرمتی نداره، معنی نداره، بخور. شما یکی کسی هم هست میاد مسئله ازتون پرسه آقا مثلا این چیز یه خود من شبهه دارم چیکار کنم بخورم، میگید بخور. بعدی که بیاد آقایشون صیغه امر رو به کار بردن فهمیدن بخور یعنی واجبه که بخورم یا استحباب داره که بخورم، میگید نه آقا جون، من در مورد توهم حظر اومدم برای شما عرض کردم گفتم بخور یعنی مانعی ندارد، درسته نه؟ مانعی ندارد. حالا تو نماز عشا که ما این روایت صیغل رو داریم، اینم یه جمعه، بگیم تو روایت صیغل فهمدن اینو تمام بکنه، این در مقام اینه که چیه؟ یعنی مانعی نیست. حالا یا اونو بگیم یا اینو بگیم، یعنی اون کارم میتونی انجام بدی، دو طرف رو بهش فرمودن میتونید انجام بدی. توی روایت فرمودن اون کارو میتونی انجام بدی، توی روایت دیگه فرمودن این کارم میتونی انجام بدی. بعد نماز عشا مانعی نداره نماز مغرب خونده بشه، پس در نماز عشا عدول واجب نیست، میتونی تمامش کنی، تمامش بکن بعد نماز مغرب بخون، بعد نماز مغرب بخون. بله به تعلیل عمل کردیم دیگه، تعلیلش دلالت بر این داره که پس وجوب بر عدول نیست، چون بعد از نماز عشا میتونید شما نماز دیگه ایم بخونید، به این دلیل که میتونید نماز دیگه بخونید، اینجا عدول به نماز مغرب واجب نیست، ولی شاید افضل هم باشه اما واجب نیست. تو توهم حظرین که عدول اینجا هم حتما واجب هست، چون حضرت شما نه اینجا نماز عصر تو ببینید، یعنی تو نماز عصر حضرت اینجور جواب دادن، تو نماز عشا میخوان بگن اون دیگه الزاماً مثل نماز عصر نیست که حتما باید عدول کنی به ظهر، تو نماز عشا تمومش بکن بعد برو نماز مغرب رو بخون، در مقام نفی توهم حظرن، نفی وجوب عدولن. تو نماز عصر فرمودن عدول کن به نماز ظهر، بعد نماز عصر تو بخون، اما تو نماز عشا تو مقام اینن که اینجا دیگه لازم نیست این کارو بکنی. چرا؟ چون بعد نماز عشا میتونه نماز دیگه خونده بشه، مثل نماز عصر نیست، میتونی بعدش نماز دیگه بخونی، پس نماز مغرب هم میتونی بخونی، پس اینجا عدول واجب نیست، لازم نیست. ببینید این بیان در مقام نفی توهم اینه که لازم است عدول. حضرت نماز عصر رو فرمودن اما تو نماز عشا دیگه نفهمیدن حتما بعد عدول کنی، فهمیدن عدول نکن اصلا، بخونش تمومش کن. این منافات با این نداره. اگر روایت دیگه ای رسید که تو نماز عشا هم گفت عدول کن، میگیم عدول جایزه اما واجب نیست. تو اونجا که به سیغه فعل آوردن، این یعنی واجب نیست. اونجا هم ظهور در وجوبی که داشت فن و حل مغرب تو صیغه زراره، اونو هم میکنیم برای استحباب. صیغه افعل وقتی ترخیص مقابلش شد میشه استحباب. بله، ببینید این مورد صیغه زراره رو چه بسا برای استحباب هم بتونیم حمل بکنیم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اصل مسئله فی نفسه مسئله عدول ذکر شده. تو روایت صیغل اونجا توهم وجوب عدوله، چون نماز عصر رو بیان کردن که باید عدول کنی. تو نماز عصر وجوب عدول مسلمه. ببینید در نماز عصر وجوب عدول مسلمه. تو صحیحه زراره حضرت فرمودن اونجا هم عدول بکن در نماز عشا فن و حل مغرب، که اینو ما میگیم چیه؟ اینو میتونیم بگیم استحبابه. اما تو نماز اینو نمیتونیم بگیم در مقام توهم نفی، چون چی بوده؟ تو لسان موافق با اصل بوده. توهم وجوب عدول و اینا بخوایم منعش بکنیم نیست، در مقام نفی توهمی نیست، در همون مقام در راستای امر اصله. منتها تو امر اصل وجوبیه، اینجا رو ما به خاطر قرینه‌ای که وجود داشته میگیم بر استحباب. یعنی اول باری که از وجوب صرف نظر کردیم همه بر استحباب میکنیم، اما تو اونجا ما دیگه همه بر استحباب نمیکنیم. اونجا رو اون تو چه مقامیه؟ تو روایت صیغل در مقام رفع توهم وجوب عدوله. وقتی در مقام رفع توهم وجوب عدول شد دلالت بر جواز مطلق میکنه. اونی که به لسان مخالف بوده باشه میشه لسان جواز. ببینید وقتی یکی اومد گفتش که عدول نکردن جایز نیست، نماز عشا رو تمام کردن جایز نیست، تو صحیح صیغل این تو ذهن داره خطور میکنه. حضرت تو مقام تفاوت این دوتا هست، میگن اونجا میتونی تمومش کنی. یعنی منظور اینه که اونجا میتونی تموم کنی، میتونی ببینید لسان اینه توی اون، یعنی من نکردن ها. ببینید توی یه جا فرمودن در نماز عشا نیت مغرب کن، توی یه جا فرمودن نماز عشا را تمام بکن. اونجایی که فرمودن نیت مغرب بکن، اصل صیغه افعل وارد شده. وقتی قرینه بر ترخیص پیدا کردیم حمله بر استحباب میشه. این قاعده است دیگه، وقتی ترخیص شما حمله بر استحباب میشه. توی مورد صحیح حسن ابن زیاد صیغل تو نماز عصرش فرمودن عدول بکن، تو نماز عشا که فرمودن تمام کن نماز عشا رو بعد مغرب رو بخون، این چی میشه؟ این میشه در مقام این که توهمی برای ما پیش اومده باشه که در نماز عشا اونجا هم باید عدول کنیم، میفهمن نه اونجا میتونیم تمام کنیم. تو موردی که مقابله دیگه، درست نقطه مقابله نماز عصر حکم دادن، یعنی توهم اینه که نماز عشا هم باید حکم نماز عصر رو داشته باشه، اینجا فقط میخوان بفرمایند که نه اینجا جایزه، اینجا جایزه که در نماز عشا نماز عشا رو تمام بکنی و بعدش نماز مغرب رو بخونی. ببینید در مقام توهم خلاف صیغه افعل رو میارن، صیغه افعل در مقام توهم خلاف دلالت بر مطلق جواز داره. استحباب هم گفتیم چیه؟ ثابت نمیشه کرد ازش. تو اصول میرسیم بحثشو، تو بحث اصولمون. نه برعکسش نمیشه. نه خب نمیشه، میدونید چرا؟ چون صیغش موافق با عصره. اصلا تو ذهن سائل تو اون مورد خطور نمیکنه که نکنه میتونم نماز عشا رو چیکار کنم؟ تمامش بکنم. نه ببینید منظورم اینه، ببینید در خود ذهن سائل که این نیست که مطابق با حکم نماز عصر آوردن، مطابق با حکم نماز عصر آوردن. اما اونجایی که به لسان خلاف میارن تو جا، ببینید الان فرض کنید که شما یک میخواید حکم نماز عدول رو در نماز عشا بیان کنید، استحباب داشته باشه. وقتی به لسان استحباب رو میخواید بیان کنید صیغه افعل رو میارید، صیغه افعل برای مستحب نقل میشه. حالا یه وقت میخواید بیاد بگید جایزم هست از اون بر انجام بدید، به چه صیغه بیان میکنید؟ از اون بر میخواید بگید، اونم به صیغه امر بیان میکنید. اما صیغه امر برای چیه؟ برای اینکه اصل جواز رو برسونه، چون دارید خلاف رو نقل میکنید دیگه. دارید خلاف اون جایی که دارید خلافش رو نقل میکنید میخواید اصل جواز رو برسونید. اون جایی که دارید بیان میکنید که میتونی عدول بکن، اون جایی که دارید میگید عدول بکن، اونجا مطابق با همون نماز عصر، اونجا میگید که شما بیا عدول بکن، این اهم از استحباب یا مورد عدول. ببینید هر وقت ترخیص اومد توی جایی، ترخیص چیه؟ ترخیص اینو حمله بر مسئله استحباب میکنه، اما تو اونجا مخالف با حکم نماز عصر شده. تا مخالف با حکم نماز عصر شده یعنی مقام چیه؟ مقام بیان اینه که میتونی اینجا این کار رو بکنی. جمع بین دو تا دلیل ها، اگر خواستیم، چون هر دور که نمیتونیم استحباب بگیریم، وقتی خواستید یکی رو استحباب بگیرید، یکی رو جواز بگیرید، چون اصلش اینه که یکیش استحباب باشه، دومی دیگه استحباب نمیتونید بگیرید. اینجا اون دومی که نمیتونید استحباب بگیرید، اینجا یکی مخالف بوده باشه که حضرت دارن میفهمن میتونی این کارو بکنی، چون بعد نماز عشا چیه؟ بعد نماز عشا هست نماز دیگه که بخونی، پس یعنی الزامی نیست در عدول. خصوصیت لسان دو تا روایت چون فرق میکنه، و ما تو نماز به اصطلاح تو صحیح زراره تو نماز عشا اونجا نمیگیم برای اصل جوازه، اونجا رو هم بر استحباب میتونید بکنید. حتی حالا این بحث دیگه یه با من فعلا میخوام بگم یه جمع روایی داریم اینجا، جمع دلالی داریم، اما تو جمع دلالیش اون ور رو ما میچرمونیم، مطابقه با مشهورم بوده، لسان اونجا درست مطابقه با لسان نماز عصر بوده، لذا استحباب ثابت میشه درش. اینجا لسان مخالفه، تو جایی که لسان مخالفه این خیلی اوقات حکم جواز رو میخوان بیان کنن که صیغه افعل میارن از این بر. این به معنای این نیستش که باید مستحب به برخلافش انجام بدی یا واجب به برخلافش انجام بدی، به خصوص در اینجایی که ما میدونیم قبلا امر به عدول هم شده. اینجا نمیگیم که حتما استحباب داره یا وجود داره، اینجا با جواز میسازه چون خلاف اون بوده، به لسان خلافه. علاز ظاهر این حرف بعید نیست. حالا اگر استحبابم نخواهیم تو مورد عدول بیان بکنیم، لااقل که جمع بین این دوتا میشه، این جمع هست که بگیم هر دو طرف جایزه، ولو به نظر از لسان میاد که عدول استحباب داره، عدم عدول صرفا جایزه. اما حالا ای حال روشی تو اینجا چه سال بگیم چه بس ببینید نه یه لحظه سب کنید، یه لحظه ببینید در نماز ظهر و عصر، ببینید قبلش نماز ظهر و عصر هیچ دلیلی بر این نداریم که عدول نکن. بله
نماز مغرب و عشا فرمودن که بچه جمعش اینجوری فرمود که با تجربه دو روایت میشه مثلا جایزه که عدول بکنی یا عدول
نکنی، چون دو تا روایت وارد شده
با تجربه این هم بچه جمعه شما که تو دور عشا بریم یکی کراهت دلیل نمیشه که مثلا واجب بمونید
جایزه. ببینید در نماز ظهر اصلا ما تعارضی نداشتیم،
تعارضی نبود،
ولی
نماز
نمیدونم نه چرا ببینید نم خودت نه فرق داره ببینید میدونم درسته فرق داره ببینید ما تو نماز ظهر اصلا هر دوتا روایت دارن میگن عدول کن. چطور شما مگه نمیگید صیغه هم ظاهره در وجوبه، درسته نه؟ خب چه وجهی داشته که این وجوبو توی جا حمله بر ترخیص یا جواز بکنید؟ چون دلیل داشتیم. ببینید یه لحظه نگاه کنید، نه اون دلیل مخصوص به مغرب و عشا است،
چون علتی که برای دون از مغرب و عشا فرمیده کراهت دلیل نمیشه که ما عدول نکنیم تو دون رسیم.
ببینید
ما میگیم که من نمیخوام مکروه
بخونم،
مکروه عمل بکنم، اول کراهتی انجام
بده
بعد
از بخونم
یه نماز دیگه
بکنم. باشه ببینید اینجا نگفتن کراهت داره مغرب و بعدش بخونید، اونجا فقط دوتا دلیل اتفاق نظر داره، هر دوتا دلیل داره میاد میگه که عدول باید بکنی به نماز ظهر، هر دو داری نمیاد میگی درست؟ هیچ ترخیصی هم مقابلش نداری. تو نماز عشاست که دو تا روایت داره، یکی میگه عدول بکن یکی میگه عدول نکن. اون جایی که نماز ظهر و عصر، حالا مسئلهشون فرق داره با هم، تو خود روایت صیقل هم فهمیدن اونجا بعد نماز عصر نمازی نیست، این که فهمیدن نمازی نیست. حالا ما داریم میگیم که از خارج نماز نوافل مبتدعه چیه، حکمش قرائته. تو این روایت که نفهمیدن حکمش قرائته، که اونجا فهمیدن نمازی نیست و لسان فقط این بود که عدول بکن، هم تو این روایت هم تو اون روایت. لسان تو اونجا ماست مسلم، از ظهور صیغه افعل نمیتونیم دست برداریم. اگر تو لسان روایت فهمیدن که راحت داره بعد نماز است، شما به این جمله تمسک میکردی، اون توضیح ما بود براش که نوافل مبتدعه که راحت داره، اما تو روایت این بود که بعدش نمازی نیست. پس تو نماز ظهر است ما اینو نداشتیم، اما تو نماز مغرب عشا دو تا مسئله داریم، تعارض واقع شده بین دو تا روایت. یه روایت داره میگه عدول بکن، یه روایت داره میگه عدول نکن. ما راهمون چیه؟ یا سه تا مسیره، یا اینه که روایت صیقل رو از حجیت بندازیم که نتونستیم، یا اینه که بیایم قواعد تعادل تراجم اعمال بکنیم که اونجا بعد به صحیح ضراره عمل بکنیم، یا اینکه این وجه جمع عرفی رو پیدا بکنیم. جمع عرفی همیشه مقدمه بر اعمال قواعد تعارضه. یعنی اگر جمع عرفی داشتیم سراغ مسئله خود به مشتهل و این اصحابه که نمیریم. چرا؟ چون میگیم جمع عرفی داریم، افعل ظهوره، تا یه دلیل مقابلش پیدا شد داله بر ترخیص یا از اون برو افعل گفتن، این از ظهور وجوبش میفته، اون برم از ظهور وجوب میفته، یا حالا یا هر دو جواز میشن یا یکیشون استحباب میشه یکیشون شرط میشه جواز. این درسته؟ خب حالا ما الان در نماز عشا اون وصیغه افعل رو داریم، این برم صیغه افعل رو داریم، این قابل جمعه، تعارض نیست. اون که خیلی فرق داره، هر دو تا دلیل داره تو نماز دو هست میگه افعل، اما اینجا یکیش داره میگه افعل یکیش میگه لا تفعل. ببینید که مسلم فرقه. ببینید در نماز ظهر است اصلا اختلاف نیست که ما این حرف رو بخوایم بزنیم. آخه چه مشکلی داره؟ ببینید شما نه شما نه اینو که هیچ کس نگفته. ببینید خب تو ظهر است، ببینید تو ظهر است، ببینید که نمیشه ما قیاس کنیم نماز حکم نماز ظهر است و نماز عشا. چرا دیگه؟ ببینید الان ببینید نه ببینید باشه ببینید مسئله عدول در اثنا عدول بعد نماز چقدر فرق داشت؟ اینم نماز مغرب عشا، اون نماز ظهر است، به هر حال با هم فرق دارن، دو تا موضوع مختلفن. یه خصوصیتی هم که تو خود روایت صیقل آورده اینه که اصلا بعد نماز عصر نمازی نیست، بعد نماز عشا نماز هست. اینم به عنوان حکمت، یعنی اصلا خصوصیت فرق بین ظهرعین و عشا اینم بیان کرده. پس حکم یکی به دیگری سرایت نمیکنه در نماز، یعنی هر دو تا روایت اتفاق دارن. حتی صحیح صیقل هم داره میگه تو نماز ظهر عصر عدول واجب. چرا؟ چون بعد صلاة العصر نمازی نیست، پس عدول واجب. اما در نماز عشا میفرماد میخوای عدول نکن، بلکه به لسان امر داره میگه نماز رو اتمام کن. خب در روایتی اگر یه جا شما دیدید گفتن اتمام بگو، ببینید یه وقتی که بین دوتا نص تعارض میشه، یه وقت بین نص و ظهوره که تعارض میشه، یه وقت بین دوتا ظهور تعارض میشه، دوتا ظهور اگر ظهور مثل افعل بوده باشن، یکی از راه های جمع بین این دوتا اینه که از ظهور هر کدوم در وجوب صرف نظر بکنید. حالا اینه که هر دو رو بر جواز هم میکنید، یعنی که میگید یکیش جواز دیگری چیه؟ دیگری استحبابه. این دوتا راه رو دارن، یکی جواز دیگری استحباب. ببینید این قاعده اصولیه تو باب ظهر و عصر. اولا خصوصیتی داشته که از سبی اصابت صیقل استفاده میشه، این خصوصیتش اینه که اصلا عدول راه منحصر ماست، یعنی عدول نکنیم جایز نیست، که اینو صحیح صیقل فرمودن. پس تو مسئله ظهرعین خصوصیتی داشته ظهرعین، نماز عصر خصوصیتی داشته که چون بعدش نمازی نیست حتما باید عدول کنید، اون که تمامه. اما تو نماز عشا میفهمن این خصوصیت رو نداره، میتونه بعدش نماز واقع بشه. پس بنابراین عدولی که گفتیم واجب نیست، میتونی هم عدول نکنی. حالا یا اینه که عدول و عدم عدول هر دو به نحو جوازه، یا اینکه یه طرف ما چیه استحبابش رو ثابت میکنیم. چون دو طرف نمیتونن استحباب بشن. پس از ظهور صیغه افعل در وجوب رفع ید میتونیم بکنیم. چرا؟ چون تعارض کردن تو این دو تا لغت و تعارضشون حسب ظاهر بدوی بود، قابل جمع بود، چون تعارض نسنگی نیست که نتونیم جمع کنیم. تعارض دو تا ظهوره و در جایی که دو تا ظهور بودن ما چه بسا خیلی وقتا جمع میکردیم، مثل مواردی که میگم اذا خفی از آن فقط سر، اذا خفی از جدان فقط سر، ما نمیگفتیم این دو تا تعارض دارن، جمع میکردیم به واو به ام. تو این مسئله ما نحن فی هم وقتی که یه جا فهمیدن افعل یه جا فهمیدن لا تفعل، توهم این میشه که نماز عشاء هم حکم نماز عصر رو داشته باشه و اونم وجوب بوده باشه. در مقام رفع این توهم فهمیدن نه، این حکم اونو نداره، اینجا اتمام بکن نماز مغرب و بعدش بخون. یعنی چی؟ یعنی این جایزه در مقام توهمی که اینم همون حکم داشته باشه به نحو وجوب، در حالی که حضرت دارن تو تایه سیغل فهمن حکمشون فرق میکنه. یعنی در نماز ظهر و عصر حکمش با نماز مغربش رو فرق میکنه، تو سعی سیغل دارن میگن فرق میکنه. خصوصیت نماز عصر اینه که لیس بعدها، ببینید خصوصیتش اینه لیس بعدها صلاتون. حالا ما تو خصوصیتش گفتیم نوافل مبتدع کراهته، این نه تو لسانه رو دیگه لیس بعدها صلاتون، اما تو عشا دیگه ولی عشا بعدها صلاتون. پس تو اونجا میتونی نماز عشا رو تموم بکنی، ظاهرا دلالت بر ترخیص داره، یعنی عدول واجب نیست. اگر این جمع یعنی دو تا افعل طبق قاعده اصولی، دو تا افعل وقتی با هم تعارض کرد، این میگه افعل این کار رو بکن افعل العدول، اون میگه افعل لا عدول، اون میگه افعل عدول، اون میگه افعل لا عدول، جمعش بینش چی میشه؟ از ظهور در وجوب شفعیت میکنه. میشه دیگه این کار رو بکنیم؟ رو قاعده اصولیش به ما میگن میشه. پس بنابراین اگر این کار رو کردیم هر دو طرف تو نماز عشا میشه جایز، نهایتش دیگه یه طرفش میشه استحباب، اگر استحباب بشه ما اون طرف رو مقدم میکنیم. نوبت دیگه به این که ما به شهرت تمسک بکنیم نمیرسیم، چون شهرت مرجعه بعد این که جمع دلالی نداشت. بله خیلی روایت متصل نگفتن، یعنی تو مواردی خیلی جاها دلیلی به لسان سمون میشه، لسان امر وارد میشه به لسان صیغه افعل، ولی که متصل نیست. اینو زیاد داریم تو لسان روایت حاضر خوبه میشه، اینو زیاد داریم ما تو روایات که لسان حاضر خوبه است، لسان لسان اتصالی نیست. یعنی در قرآن دیگه مشخص میشه ازش که این استحباب استحباب بودش، وجوب نبوده. تو روایات زیاد حالا خیلی اینو باز روش فکر کنیم ببینیم جمع بین روایات چجوره شده.